تاثیرگذاریه. من
حساسی.
برنامه شما رو چند قسمتیش رو گوش دادم و اسم برنامه‌تون خیلی قشنگ و زیباست، خیلی متناسب با فضای برنامه‌تونه و امیدوارم که صدای زندگی همه مردم دنیا، صدای با عشق، با محبت، با علاقه، با آرامش، با صفا و صمیمیت باشه.
انشالله که صدای زندگی همه شما عزیزان خوشتنین باشه. اگه میخواید به همراه اعضای خانواده مهمان این برنامه باشید، کافیه واژه صدای زندگی رو به 30900 پیامک کنید. خدا نگهدار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز میگرد بشباسه، حتی تو گل و باسه.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شما که اهل مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونید و کتابهای خوب رو به دوستانتون پیشنهاد میدید.
دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما با یک برنامه تالار آینه دیگه تا با هم از یک کتاب حرف بزنیم. یک کتاب مهم در تاریخ ادبیات، اثری از آلبر کامو به اسم سقوط. آلبر کامو نویسنده، فیلسوف و روزنامه‌نگار فرانسویه. کامو در سال 1913 در الجزایر به دنیا اومد و زندگیش در فقر و تنگ دستی گذشت. فقر به او احترام به رنج و همدردی با مستمندان رو یاد داد. آلبر کامو حتی با هزینه دولت وارد دبیرستان شد. در اون زمان تحصیلات متوسطه تنها به ثروتمندان اختصاص داشت. در سال 1930 نخستین نشانه های ابتلا به سل در آلبر کامو نمایان شد. در سال 1935 لیسانس فلسفه‌اش رو گرفت و در روزنامه معروفی مشغول به کار شد و نقدها و مقاله های بسیار رو در این برهه تألیف کرد. آلبر کامو چندین نمایشنامه رو هم به روی صحنه برد. در سال 1957 جایزه نوبل ادبی رو برای نوشتن مقاله اندیشه‌های درباره گیوتین که علیه مجازات اعدام بود و همینطور به خاطر مجموعه آثارش دریافت کرد. آلبر کامو در واقع در آثارش به روشنی به مشکلات و سختی‌های زندگی بشری در عصر حاضر می‌پردازه. آلبر کامو پس از رودیارد کیپلینگ، نویسنده بریتانیایی و برنده جایزه نوبل در سال 1907، در 43 سالگی جوانترین برنده جایزه نوبل و همینطور نخستین نویسنده زاده قاره افریقا بود که این عنوان رو کسب کرد. کامو 2 سال پس از دریافت جایزه نوبل در یک سانحه تصادف درگذشت.
از آثار کامو میتونیم به کتاب‌های بیگانه، طاعون، سقوط، آدم اول که کامو پیش از اتمام این کتاب جان باخت و در سال 1995 این اثر نیمه تمام منتشر شد، مرگ خوش، کالیگولا و سوء تفاهم اشاره کرد. سقوط کتابی از آلبر کاموس که نخستین بار در سال 1956 منتشر شد. رمانی فلسفی که از زبان مردی که روزگاری وکیل بوده روایت میشه. ژان شخصیت اصلی داستانه که زندگیش رو برای غریبه‌ای که به طور ناگهانی با او مواجه شده تعریف میکنه. ژان پل سارتر، فیلسوف فرانسوی، این رمان رو زیباترین و فهم ناشده ترین کتاب کامو معرفی میکنه. رمان سقوط با وجود کوتاه بودن و ایجازی که داره تونسته به خوبی معنا و مفهوم عمیق خودش رو منتقل کنه. سقوط رمانی است که از مجموعه تک‌گویی‌های راوی داستان تشکیل شده. ژان داستان زندگی و سقوطش رو مرحله به مرحله بازگو می‌کنه. مراحل سقوطش از پاکی و بی‌پیرایگی رو. آلبر کامو با این اثر انسان رو به سقوط اندیشه و مرز پالایش روح می‌رسونه. و سعی میکنه سطح هوشیاری انسان رو نسبت به روح پیچیده خودش بالا ببره. این کتاب آینه تمام نمای روزگار انسان امروزه. تصویری که ژان از خودش عرضه میکنه تصویر تک تک انسانهایی که خودشون رو بیگناه میدونن، اما با کاوش در عمق وجودشون متوجه میشن که از یک جایی پله پله و قدم قدم به سمت سقوط پیش رفتن. کامو در رمان سقوط چالش‌های انسان و مفهوم سقوط در زندگی رو بیان می‌کنه. بعد از موفقیت آلبر کامو در کتاب بیگانه، میشه رمان سقوط رو شاهکار ادبی او تلقی کرد. کامو در این کتاب تونسته به شکل عمیق و با استفاده از ظرافت نوشتاری خود مفاهیم و معانی زندگی رو تفسیر کنه. آلبر کامو در این کتاب موضوعاتی مثل قضاوت، برداشت دیگران و تأثیر نگاه‌ها و برخوردهای اجتماعی روی انسان رو شرح میده. او انسان رو همیشه در معرض قضاوت شدن میبینه، مسئله‌ای که باعث سقوط بعضی افراد در زندگی میشه. از جذابیت‌های رمان سقوط اینه که خواننده با فضا و محیطی که باعث سقوط قهرمان داستان میشه کمتر آشنا میشه تا تمرکزش بیشتر روی بعد فلسفی کتاب باشه، نه بعد داستانی اون. همینطور کل داستان از زبان یک نفر یعنی ژان تعریف میشه و تمام کتاب رو صحبت‌های ژان به شکل تک‌گویی و مونولوگ در بر گرفته. او با فردی که نام و نشان او ذکر نمیشه صحبت میکنه و تا انتهای داستان از فرد مقابل هیچ پاسخی دریافت نمیشه. در واقع این مخاطب بی نام و نشان کسی نیست جز کسی که در حال خوندن کتاب سقوطه. ژان مردی موفق، دانا و خوشبخته که دچار بحران پوچی در زندگی شده و از یک جایی به دنبال پیدا کردن معنای زندگی خودشه و سعی میکنه سقوط‌ها و خصوصیات رذل خودش رو به یاد بیاره. ژان در کنار شرح خاطرات و اتفاقایی که براش در طول زندگی افتاده به چیزهایی اعتراف میکنه که باعث سقوطش شدن. کامو این حقیقت رو از زبان ژان بیان میکنه که همه ی انسان ها مدت هاست که سقوط کردن. کامو برای نامگذاری این کتاب کلمه سقوط رو به همین لحاظ انتخاب کرد تا با استفاده از معنای اون دور شدن انسان از تعالی و ارزش های والای انسانی و همینطور سرگشتگی او در این دنیا رو نشون بده. مضمون اصلی و عمده رمان ترس شخصیت محوری از قضاوت شدنه و مورد ریشخند واقع شدنش توسط دیگران ترسی رو به او القا میکنه. این ترس رفته رفته بر او چیره میشه و باعث میشه او به واکاوی زندگی سقوط کرده خودش بپردازه و این بار در واقع او خودش به قضاوت خودش دست میزنه و اشتباه ها و خطاهایی رو که مرتکب شده شناسایی و تحلیل میکنه. اونیز برخلاف تصورش انسانی گناهکاره. اون چیزی که کامو در نهایت بهش میرسه اینه که رهایی از قضاوت هیچ وقت به دست نمیاد، چرا که به فرض رهایی از قضاوت دیگران، انسان همیشه و همه جا مورد قضاوت ذهن خودش قرار میگیره. کامو در این اثر تونسته نقاب انسان امروزی رو کنار بزنه و او رو به یاد تمام کارهایی بندازه که باید انجام میداده و یا نباید انجام میداده. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما دوستان عزیز، برسیم به خلاصه داستان سقوط، اثری از آلبر کامو. داستان درباره مردی به نام ژانه که در گذشته به کار وکالت مشغول بوده و حالا خودش رو قاضی معرفی میکنه، قاضی تائب یا توبه‌کار. داستان از جایی شروع میشه که ژان در یکی از رستوران‌های آمستردام با یک غریبه مواجه میشه و شروع میکنه زندگیش رو برای این غریبه تعریف میکنه که در همون شب باهاش آشنا شده. ژان شرح زندگی خودش رو مرحله به مرحله از روزگاری که در پاریس وکیلی مشهور و عادل و موفق و درستکار بوده آغاز میکنه و تا سقوط و زندگی فعلیش در آمستردام ادامه میده. ژان آمستردام رو تبعیدگاه خودش میدونه و از اون بیزار، از مردمش میترسه و در این تبعیدگاه هر چیزی براش زجرآوره. ژان مخاطبش رو یاد همه کارهایی میندازه که در طول زندگیش انجام داده، از خطاها و گذشته هولناکش تعریف میکنه و با نیت یافتن معنای واقعی زندگی دروغها و درویهای خودش و اطرافیانش رو فاش میکنه و به گناهانی که در زندگی مرتکب شده اعتراف میکنه. ژان مانند متهمان به تمام چیزهایی میپردازه که فکر میکنه زندگیش رو تا سقوط رسوندن. در واقع او خودش رو در محکمه‌ای که برای خودش ترتیب داده بازخواست و مؤاخذه میکنه. به طور مثال ژان مهمترین اتفاقی که انسانیت او رو به سقوط کشونده ماجرای شبی میدونه که از کنار رودخانه‌ای رد میشده و در همون لحظه زنی رو میبینه که با حالتی عجیب به لبه رودخانه نزدیک شده. ژان بی تفاوت به این صحنه از کنار اون زن رد میشه و لحظه بعد صدای پرتاب شدن زن رو به داخل آب میشنوه. وقتی برمیگرده میبینه زن در رودخانه سقوط کرده و نه تنها خودش برای نجات او اقدامی نمیکنه، بلکه کسی رو هم برای کمک صدا نمیزنه و این سقوط نقطه شروع سقوط ژان در زندگی به حساب میاد و باعث میشه او مانند یک قاضی خودش رو مورد بازخواست قرار بده. او که روزی وکیلی خوشنام و محبوب نزد مردم بوده و به فقرا و نیازمندان کمک میکرده، نقاب ظاهریش رو بر میداره و مجرمیت خودش رو میپذیره. همینطور او به یاد میاره زمانی که در یک اردوگاه خدمت میکرده، یک بار در گرمای شدید هوا جیره آب مردی بیمار رو میدزده و میپوشه و باعث هلاک او میشه. همینطور اعتراف میکنه که تابلویی که همکنون در خانش به دیوار آویزونه یک تابلوی معروف و دزدیده شده از موزه است و او با آگاهی از این موضوع تابلو رو مدت هاست برای خودش حفظ کرده. ژان با بازگویی تک تک این حوادث در نهایت شهر آرزوهاش یعنی پاریس رو ترک میکنه و خودش رو به آمستردام تبعید میکنه و در محله پس دوران تبعیدش رو سپری میکنه. دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه همراه بودین با من و این برنامه تالار آینه و معرفی کتاب سقوط، اثری از آلبر کامو. با دو سه جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. شیرجه های نرفته گاهی کوفتگی های عجیب به جا می گذارند. دوستی به این سادگی نیست، به مرور ایام و با رنج بسیار به دست می آید، اما چون به دست آمد دیگر راهی برای خلاصی از آن وجود ندارد، باید در برابرش سینه سپر کرد. و آخرین جمله، عشق حقیقتی استثنایی است که در هر قرن دو یا سه بار رخ می دهد، بقیه اوقات صرف خودخواهی و یا ملال می شود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقابل. هر کسی هر کدوم میتونه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر کدوم میتونه باید
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه اسپانسر بگوییم پشتیبان. اسپانسر یک واژه بیگانه است و به سازمان و یا شخصی گفته می شود که در قبال تبلیغ کالا و خدماتش از فعالیت‌های هنری یا ورزشی حمایت می‌کند. بهتر است به جای اسپانسر بگوییم پشتیبان یا حامی مالی.
هر ایرانی، هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی.
فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
نگین نام‌آوران ایران زمین. او اولین رمان‌های تاریخی در ایران را نوشت، رمان‌هایی که از نظر زمان اتفاقات تاریخی، نام اشخاص و مکان‌ها و نیز صحت رخدادها قابل قبول و قابل استناد می‌باشند. وی را از پیشگامان داستان نویسی مدرن در ایران می‌دانند.
موسی نصری همدانی در سال 1260 در شهر کبودراهنگ استان همدان به دنیا آمد. او تحصیلات مقدماتی را نزد پدرش که از عالمان دینی بود آموخت. سپس در جوانی به همدان آمد و ضمن اشتغال به کار معلمی به تحصیل علوم ریاضی، فلسفه و عرفان پرداخت و در برخی از آنها به مدارج عالی رسید. شیخ موسی نصری سالهای فراوانی در دبیرستانهای تهران و همدان به تدریس مشغول شد و در تأسیس برخی مدارس در همدان نقشی اساسی بر عهده گرفت. ریاست بر آموزش و پرورش استانهای کرمانشاه، کردستان و همدان در مقاطع مختلف زمانی از جمله فعالیت‌های مدیریتی شیخ موسی نصری به حساب می‌آید. او نویسنده مجرب با نثری ساده و جذاب بود که مدیریت روزنامه اتحاد را هم برای مدتی بر عهده داشت. بسیاری از نوشته‌های سیاسی اجتماعی او در این روزنامه به چاپ رسیده است. از استاد نصری آثار علمی و ادبی ارزنده‌ای به یادگار باقی مانده که بسیاری از آنها به چاپ رسیده است. او در سال 1332 و در سن 72 سالگی چشم از جهان فرو بست.
یکی از آثار مهم بر جای مانده از استاد موسی نصری همدانی شرح مثنوی معنوی است که یکی از نخستین شعرهای موجود بر مثنوی مولوی به زبان فارسی می باشد. کتاب عشق و سلطنت که در سه بخش تألیف شده است یکی دیگر از آثار اوست که از اولین رمان‌های تاریخی ایران به حساب می آید.
کشف فرمول حل معادلات درجه 3 و برخی اشکال هندسی و ساخت ساعت آفتابی شاخص را به استاد موسی نصری نسبت دادند.
موسی نصری همدانی را می توان یکی از پیشگامان معارف ادبی کشور و استان همدان دانست که از ابتدای تأسیس انجمن ادبی همدان عضو آن بوده و مدتی نیز ریاست انجمن را بر عهده داشته است.
نگین
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، اگر یه از هر دو جهت عشق من از تو چگویم تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق
ایران را بشنوید.
ما تیم برنامه ایران یاران هستیم، یه گروه از آدمایی که سالها تو رادیو کار کردیم، یاد گرفتیم و تجربه کردیم.
حالا هم میخواییم این تجربه رو با شما به اشتراک بذاریم. داریم میاییم اهواز، آبادان و دسفول تا اونایی رو پیدا کنیم که هم ایده دارن، هم بلدن بنویسن و گزارش بگیرن.
اگر علاقه مند به رادیو و رسانه هستی، اگر ذوق هنری داری، اگر دغدغه مسائل اجتماعی شهر و روستا و استانت رو داری، این کارگاه برای توه. صدای تو قدرت توه.
کارگاه اهواز، شنبه 4 اسفند در هتل نیشکر.
کارگاه دسفول، دوشنبه 6 اسفند. کارگاه آبادان، چهارشنبه 8 اسفند، ساعت 15 تا 18.
کانون ایرانیان رادیو ایران.
زبان فارس نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه اکادمیک بگوییم دانشگاهی. اکادمی یک واژه غیر فارسی به معنی دانشکده یا پژوهشکده یا مرکز علمی است و اکادمیک که برگرفته از آن است، یعنی دانشگاهی، علمی و هر موضوع و مطلب مرتبط با دانشگاه و مراکز علمی. بهتر است به جای کلمه بیگانه اکادمیک بگوییم دانشگاهی.
ایران، هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
قصه نو ساز میکنیم.
از نویسنده قصه ما مثل شد.
قصه زهره جمعه.
آیین نکوداشت یک عمر دلدادگی ادبی برای کودکان و نوجوانان. استاد محمد میرکیانی.
دوشنبه 6 اسفند ماه ساعت 10 صبح.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
صداییست به رنگینی باران از آن رادیو ایران پر است بوی بهاران. صدایی که تو را میبرد از خویش بده